أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیروز یه مقداری از مقدمه‌ای که آقای مرحوم طباطبایی راجع به ادراکات اعتباری بود خوندیم. بعد از درس هم آقایون اشکال کردن که اگه بخواد اینجور پیش بره خیلی قضایا طول میکشه. راستم از هدف ما هم این نبود که تمام مطالب ایشون خونده بشه. یه مطلبی است که من کراراً عرض کردم، گاهی اوقات در تحلیلی که میخوان راجع به مطلب بگن خیلی دور میرن. متاسفانه ایشون در این تحلیلش هم خیلی دور رفت که دیگه خود دیروزگان نالشون در اومد، صداشون در اومد که خیلی دور رفت. به هر حال یک بحثی رو ایشون با عنوان امور حقیقی مطرح میکنه، یک اموری هم با عنوان امور اعتباری یا پنداری یا وهمی به تعبیر اولیشون، و یک شرحی میده. من فکر کردم حتی بخویم چند سطری از عبارات ایشون هم بخونیم در اون مقدماتی که پیش آوردن این طول میکشه. ایشون یک شرحی دادن، تصادفاً این در اون مطلبی که دیروز گفتیم آقای محشی کمی اشکال به ایشون میکنه، اینجا تقریبا سعی میکنه که توضیحات ایشون رو کافی میدونه. به هر حال ایشان یک تمهید مقدماتی که ما یک امور حقیقی داریم، از اون به تعبیر خودشون موجود زنده، تعبیر موجود زنده در اصطلاحشون یعنی انسان در مقابل حیوان، یه نه حیوان و انسان در مقابل نبات. مراد از موجود زنده در اصطلاح ایشان اینه، اینه که دارای حیات و حساس متحرکه. اون وقت ایشون، حالا من یک عبارت از ایشون خلاصه، یکی دوتا عبارت خلاصه بخونم. ایشون میخوان ریشه های اعتباری، ادراکات اعتباری رو از این که انسان از راه بچه وارد شدن، از اون بچه که از اول چه کاری میکنه و چه کارهایش حقیقی است چه کارهایش غیر حقیقی است. مثلا فرض کن این که غذا میخواد، مثلا از مادر غذا میگیره، اینا رو جزء کارهای حقیقی گرفته. این که مثلا لذت میبره یا الم داره، درد داره و یه چیزی رو میخواد، دنبال یه چیزی هست، این ور اونور میره که چیزی به دست بیاره، این رو جزء اعتباریات گیره. مثلا ایشون میگه بنابراین همین که انسان قوای فعاله خود را به کار انداخت، عده زیادی از این نسبت یعنی باید رو در غیر مورد حقیقی خودش گذاشته و همچنین به چیزهای بسیاری صفت وجوب و لزوم داده، در حالی که این صفت را به حقیقت ندارد. یعنی مثلا فرض کن واجب میدونه بره فرض کن سیب رو بگیره، لازم میدونه یا باید به تعبیریشان. بله ایشون در یک جای دیگه این رو یک تفسیر دیگه داره، اون تفسیریشون هم این در صفحه 185 بود. ایشون یک جای دیگه تفسیر دیگه داره، من یکی دو تا عبارت ایشون رو بخونم و در صفحه 171 که قبل از این بود. از این بیان نتیجه گرفته می شود میان طبیعت انسانی مثلا از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر، یک سلسله ادراکات و افکار موجود و میانجیست. یعنی فرض که مثلا من دست می زنم این تسبیح برمی دارم، این مستقیمه بین خود من و بین تسبیح، اما گاهی بین من و تسبیح یا آثار دیگری وجود داره، میانجی به قول ایشون وجود داره که طبیعت نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌دهد. بعد ایشون اکنون باید دید که اولا این ادراکات و افکاری که میان طبیعت و آثار طبیعت واسطه هستند چگونه افکاری میباشند و فرق آنها با افکاری که دارای این خاصیت نیستن چیست. ایشون از این راه وارد شدن و اون عبارتی که قبلا خوندن دیگه خیلی عرض کردم مفصل روشن، چون بنا نداریم و مشکل کار ما اینه که نمیدونم اصلا واضح بحثم بشیم. ظاهرا ایشون نظرشون این بوده که حرفایی رو که مرحوم استادشون آقای اصفهانی در باب حسن قوة عقلی زدن اون رو بخوان توجیه بکنن و از اون راه ایشون میفهمن. از این بیان گذشته من نتایج ایشان رو فقط به نحو اشاره عابر متعرض بشم. الف، انسان یا هر موجود زنده. البته این که موجود زنده رو ایشون شامل حیوان هم میدونه و در حیوان هم تفسیر قائل نیست، مثلا حشرات رو هم حیوان میدونه، انصافا این قابل قبول نیست این مطلب ایشون. این حالا شأن مرحوم علامه عجل، لیکن خیلی میخوره به کلام غربی ها که اون چی که در انسان به عنوان فکره میخوان به تفسیر حیوانی برش گردونن. حالا از این بحثا میشیم خیلی خارج میشیم. به واسطه یک بکار انداختن قوای فعالی خود، یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می نماید. البته این که ایشون گفت اعتبار تهیه لفظش خوبه، ما عرض کردیم معیار در باب امور اعتباری اموری هم که وجود ندارن، واقعیت ندارن، اینه که انسان خودش اونا رو میسازه، ولذا اسم اونا رو گذاشتیم ابداع نفس. این جزء ابداعات. حالا این تعبیر ایشان اینه، به ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکری این است که به وجهی متعلق قوای فعال گردیده و نسبت باید را در وی توان فرض کرد. ایشون معیار امر اعتباری رو این میدونه. پس اگر بگوییم سیب میوه درختی است، فکری خواهد بود حقیقی، و اگر بگوییم این سیب را باید خورد و این جامعه از آن من است، اعتباری خواهد بود. البته ایشون اون چی که به صیغه باید اعتباری گرفتن، ولیکن خود این مطلب واقعیت نداره. این جامعه از آن من است، ملکه. عرض کردیم ملک یک درجه حقیقی، چون بحثش تو مکاسب سابقا متعرض شد دیگه تکرار نکنیم، یک درجه از ملک حقیقی واقعی است، مثل که من یه سیبی از درخت میکنم دستم میگیرم، ولذا ملک در اینها اصلاً یک نوع انتزاعیه، مثل سخفیت فوقیت سخف میمونه، اصلا انتزاعیست. در اینه که واقعی و حقیقیست، اگر کلمه ملک رو به کار میبریم یک عنوان انتزاعیست که میکنیم و از مقوله هم نیست که حالا مقوله اضافه باشه یا مقوله دیگری باشه، جده باشه. بله، اینه که ایشان به اصطلاح اون وقت این جامعه از آن من است، درسته این جزء اعتباریاته، لکن ایشان میخواد این اعتباریات رو فردی قرار بده. این معلوم نیست از آن من است به معنای قدرت تکوینی، این فردی هم صدق میکنه، اما از آن من است به معنای ملک اعتباری در فردی صدق نمیکنه. این سیب را باید خورد، این هم روشن نیست. بله سیب را باید آورد، این امره، هم جزء اعتباریاته. به نظر این کلمه باید برای ایشون در همه جا معنای، اما سیب را باید خورد به معنای این که مصداق عقل عملی باشه. ظاهرا ایشون مثل مرحوم استادشون عقل عملیشون قبول ندارن از این جهت. اینه این سیب را باید خورد، اگر در واقع رابطه ای، چون اون بحثی که خوردن خودش یک رابطه ایست بین بدن و بین اشیاء،
نه باید خورد،
این خود انسان بخوره، اگر باید بخوری باید بگه باید بخوری. علی حالن اگر مراد ایشان این سیب را باید خورد، اون امر تکوینی و حقیقی اینجوریه، خود سیب دارای یک آثار معینیه، طبعا خواهی نخواهی آثار منفی هم داره، در بدن انسان هم به خاطر تغذیه و تنمیه و تولید مثل هم یک نوع فعل و انفعال های انجام گرفته میشه. اگر سیب یا زردالو یا به یا لیمو مثلا رابطه ای با این قسمت های بدن داشته باشه، این طبیعتا یک امر واقعی است، اعتباری نیست. این باید باید عقل عملی است، باید تشریعی نیست. این سیب را باید خورد، ظاهرا هدف مرحوم های علامه طب استادشون، چون عقل عملی رو این کار دارن که بعدا میخونیم، حالا امروز سریعا میخونیم، میتونیم زیاد بخونیم، ظاهرا مرادشون این باشه، از این جهتی رو اعتباری گرفت، در صورتی که این اعتباری نیست. این سیب را باید خورد به حکم عقل عملی است، برای تکامل انسان، برای استکمال انسان، چه جسدن چه روحن. مطلب سوم، با تذکر بله اعتباریات دارای بله دو قسمت می باشد، ولی این تقسیم بندیش به درد ما نحنفی نمی خوره فعلا، بله قابل این نیست. یک تقسیم بندی برای اعتبارات، چون بعد هم این تقسیم بندی خواهد آمد، اونجا توضیح داده میشه. البته من فکر میکنم مرحوم علامه سعی کردن از دید یک فیلسوف به این مسئله اعتبارات به اصطلاح نگاه بکنن، ادراکات اعتباری، و اون چرم که بانان عقل عملی بانان حسن قوم بوده ممکن شده. بله، بعد ایشان هم ریشه اعتبارات بحث کردن که طبعا ربطی نداره، و تقسیم مهمی که الان دارن که به درد ما میخوره، من عرض کنم دیگه نمیخوایم همه عباراتشون بخونیم، اعتباریات پیش از اجتماع، اعتباریات بعد از اجتماع، عمده کار اینه. ایشون اعتباریات پیش از اجتماع رو قبل از اجتماع چند تا گرفتن. یک، وجوب، همین که الان به شما گفتم، باید، این که میگه انسان باید بگه، این جزوه، بله، لذا ایشون چند تا نکته میفرمان. یک، نخستین ادراک اعتباری از اعتباریات عملی که انسان میتواند بسازد همان نسبت وجوب است. این ساختنی نیست، این واقعیه، اعتباری هم نیست.
استاد ببخشید، ایشون فلسفه اخلاق بحث می‌کنه، شما تفسیر فلسفی حقوقی
می‌کنید.
ایشون میگه اونی که در
خب من الان گفتم نوار، اگر نوار من گوشون گفتن شاید ایشون از دید فلسفی نگاه کرده. گفتم خب
اشکالاتی که الان چند روزه دارید مبنای
عرض کردم، خودم احتمال دارم، احتمال دادم که ما چون دیده اصولی داریم از این جهت اشکال میشه.
یه سیب داریم در خارج
و لذا هم وارد بحث نمیشیم با ایشون، چون باید از اون دید وارد بشیم، از اون دید وارد بحث نشدیم. نه، خوندنش برای این که اجمالا روشن بشه که نقاط نظر اینه. مثلا تعبیر وجوب کردن، وجوب یا مطلب قانونی است. خیلی شما بخواید چیز تعریف کنید لزوم بگید، نگیم وجوب.
منظوریشون از وجوب اون هست، انسان برای خودش میگه بایستی خب.
نه، وجوب چون یک لفظی است که بار قانونی داره، نمیشه الفاظی که داره بار. اینه، شما میدونید که من در بحث خودم همیشه میگم تو اصول اصطلاحات کلام به کار نبرید، حق و تا اصطلاح کلامیه، اینه تو اصول به کار نبرید. قوه قابل بیان اصطلاح کلامیه، اینه تو اصول به کار نبرید. حالا مراد این آقا از قبه قابل بیان یعنی عدم تنجیز احتمال، محتمل احتمال منجز نیست. خیلی خوب باشه، مراد همون تعبیر و اصولی رو به کار ببریم، چون ما همیشه این حرف رو داریم که در هر علمی اصطلاحات همون علم رو به کار ببریم. اینجا مراد ایشون فوقش مراد لزومه، این لزوم رو ایشون اعتباری میدونه. ما فقط همین میخوایم الان فعلا اجمالا از همون دیدگاه هم که ایشان میگه انصافا جز اعتباری هم جز امور حیات، همون دیدگاهی که ایشان، لکن شرحش ندادیم، ایشون فرمودن ما هم شرحش ندادیم، فقط میخوایم نقطه توضیح. این که بخوایم وارد بحث بشیم کلا از بحث، اولا اون بحث به اصول میخوره، یعنی اصلا به اصول هم نمیخوره، به فلسفه میخوره، بعدش هم به اصول میخوره، بعدش هم به فقه که علامه هستی نیست. فقط اینه که ایشون در بر داشته وجوب رو جزء اعتبارات قبل الاجتماع، اگر وجوب مراد همون اصطلاحی است که ما داریم یا اعتبارات بعد الاجتماعه، مال قبل الاجتماع نیست. ما اینه که شما میفرمایید در حد همین اجمال مسئله حسن قبح رو، چون مرحوم آقای اصفهانی در چند جای شرح حاشیه کفایشون نوشتن، اونجا هم مطرح کردیم که مسئله ذاتیه و اینکه ایشون قبول ندارن اعتباری میدونن، این هم قابل قبول نیست. مسئله دیگه اصل انتخاب اخف و اسهل، این رو هم ما به یک مناسبتی از دیدگاه بحث حقوقی به قول شما ما توضیح دادیم در فرق بین احکام عقلیه و سیر عقلاییه که در اصول و در فقه به کار میبریم. عرض کردیم در سیر عقلاییه بحث اخف و اسهل هم مطرحه، در احکام عقلیه اخف و اسهل مطلع یسر و اعتبار و آسانی، این در سیر عقلاییه مطرحه، تسهیل و مصلحت تسهیل، اما در احکام عقل عملی این مطرح نیست. اصل استخدام و اجتماع، این هم اصل هست اما نه به این معنایی که ایشان این معنا رو یک معنای مثلا این که انسان مدنی به طبع یا مدنی به طبع، این درسته، اما این نه به معنای این که امر اعتباری باشه. اصلا میگن حتی اگر فرض کنیم یک زن و مرد تنها باشن اجتماع، همین که با هم تنها بودن مسئله به اصطلاح ازدواج پیش میاد، بچه میشه، جامعه میشه، اصلا ممکن نیست بشر جامعه جدا بشه. اصل پنجم که جزء امور گرفتن، اصل متابعت علم، اصل متابعت علم رو هم ایشون جزء امور اعتباری گرفتن، به قول ها که برمان قضایای مشهوره. ایشون متابعت در اینجا داره، اونی که برمان آشانسین داره حجیت علمه، حجیت قطعه. مرحوم آشانسن حجیت قطع رو ذاتی نمیدونه و جز مثل ایشون امور اعتبار، یعنی آیه تواتایی به احتمال قرار از ایشون گرفته، اما ایشون تعبیر به متابعت علم کرده. متابعت غیر از مسئله حجیته. ما در بحث حجیت قطع مفصلا متعرض شدیم. ظاهر عبارت شیخ انصاری یکیش لا ریب فی موجوب متابعت القطع و الجری العملی علی طبقه، شاید نظر مرحوم شیخ هم در حجیت معنی جری عملی بر طبق قطعه، این معنای حجیت نیست. اگر حالا مراد شیخ این باشه، این معنای حجیت جری عملی. وقتی اگر بحث جری عملی رو مطرح بکنیم، این که اگر انسان علم به چیزی پیدا کرد ترتیب آثار به او میره، اینا ادعا میکنن که این فطری وجدانی اعتباری نیست. شما علم دارین که این مثلا چیزی که از مقابل میاد دوست شماست بلند میشه نهتون، دشمن شماست فرار میکنه، آتشی از اثر خاص آب هست، لکن اون چی که انسان واقعا میدونه این خیلی هم علمی بودنش و واقعی بودنش و حتی اعتباری بودنش هم روشن نیست، چون در انسان یه قوای دیگری هست که اینها تصرف میکنن نمیگذارن که انسان طبق علمش عمل بکنه. اینطور نیست که هر جا ما علم پیدا کردیم الزاماً به او عمل بشه. فرض کن علم داره این مرده است و مرده هیچ تحرکی نداره، لکن میترسه پیشش بخواد، میترسه تو اتاق که مرده است باشه، با اینکه یقینا حکم جماده دیگه، هیچ فرقی با جماد نداره. به هر حال ایشان وارد این بحث شدن، این بحثا هم از این زاویه که ایشان مطرح کردن ما قبول ندیم. اگر مراد ایشان متابعت حجیته، انشاءالله اشاره هم میکنه، ما در محلش اثبات کردیم حجیت یه پدیده اجتماعی است، قبل الاجتماع نیست، بعد الاجتماع. بله متابعت علم قبل الاجتماع، من علم دارم این مفیده، علم دارم آتش، علم دارم آب، این قبل الاجتماع. اما علم به معنای حجیت این بعد الاجتماع، یعنی بعد از اینکه قانون باشه، این قانون بر من منجز بشانه، اون چه که یوجب و تنجیز اسمش حجته. عرض کردیم قوانین دارای مراحلی هستن، یه مرحله اول مرحله در بسود خود قانون تشریع قانونه، بعد از تشریع قانون این قانون هنوز فعلی نمیشه، با مجرد تشریع فعلی نمیشه.
بایدی که عمل به قانون باشه، باید خودش سجوریه،
این باید خودش باید اجتماعی
نیست،
نه خودش اجتماعی، مال عقل عملی است، این باید به خاطر اجتماع تنظیم اجتماع. همینطور که در امر عقل عملی سه تا قرار دادن، اخلاق است و تنظیم خانه و تدبیر منزل است و سیاست مدون، این جزء بخش سیاست مدونه، جزء اخلاقیات، جزء اخلاق و تدبیر منزل نیست، بخش سیاست مدون است که
حساب
نه ابداع نفس در بعضی جاها میکنه. چرا؟
باید که برای تبعیت از قانون هست،
نه ابداع نیست، نه این حکم عقل عملی است، برای اینکه جامعه میخواد، برای اینکه رشد میخواد، تکامل میخواد.
خب عقل عملی اینو خودش ابداع میکنه،
ایشون نه اعتبار نمیکنه، این واقعیته.
یعنی مثلا یه سیاه و سفیده،
ببینید عقل عملی هم غیر از عقل نظری است، عقل نظری میفهمه. خلاصه بحث عقل عملی، چون میگم مگه بخوام وارد بحث بشم، میخوام خلاصه بحث عقل عملی که باز مرحوم آشمانسن اجمالا قبول داره، باز در مثل حسن قب حسن احسان و قب ظلم قبول نمیکنه، خلاصش اینه که ما غیر از احراز واقع و درک واقع و غیر از این که احساس میکنیم، حالا به قول بعضی هاشون اگر میخواد نفس به کمال برسه، مطابقت نفس بشه با اون نظام عالی حکم به حساب وجود و تکوین و واقع، غیر از این یک نیرویی در انسان خدا قرار داده که اینم ذاتیشه، این نیرو او رو به کمال میخوانه، نه فقط درک کمال میکنه. در حقیقت در انسان دو نیرو هست، یک نیرویی که میتونه درک کمال بکنه و واقع رو بشناسه، و یک نیرویی که او رو به اون کمال میکشونه، اون دومیش. اصلا این آیه مبارکه انه کان ظلوما جهولا رو به این گرفتن، ظلوم ناظر به عقل عملی باشه و جهول هم ناظر به عقل نظری باشه. حالا دیگه میگم خیلی باز وارد بشه، باز خیلی خارج بشه، قرص اینه که بحث سر اینه، چون عده از آیین اصول عقل عملی منکرن و عقل عملی رو زدن به اصطلاح عقل نظری و تشخیص صحیح و باطل و درست و نظام عام تکوین و نظام اصالحی که در نظام اصلحی درست، اونا بحثی جای خودش، بحثی که جای دیایش هست اینه که غیر از اون تشخیص یک نیرویی در انسان هست که او رو میکشه، این باید رو اون درست میکنه. اون ابداعی اعتباری نیست، اون حقیقی، اون امر واقعی. اینی که سیب دارای چه خصلتی است، به قول امروزی‌ها ویتامین آ و ب و فلان داره و بدن انسان هم چه مقدار احتیاج داره، سیب میتوانه اون رو انجام بده، فرض کنیم مثلا یک چیز دیگر نمیتوانه اون رو انجام بده، این رابطه بین سیب و بین بدن رو در این جور چیزها علم کشف میکنه، عقل نظری کشف میکنه. لکن یک چیز دیگری هم هست که میگه باید خورد، به قول ایشون اون ابداعی نیست، اونم جزء عقله، لکن عقل عملی
شیشه رو میتونی جلوش رو بگیری، میتونی آزادش کنی که بری چرا این کار رو میکنی، بعضی وقتا قبول میکنیم اون کشش رو، بعضی مجبور نمیشیم و حال اختیار هم داریم.
اصلا عقل عملی ریشه است از اختیار، لذا تو سنگ و بعضی عبارات هم محشی و هم مرحوم های الان میگم ما دیگه خیلی جمع جورش کردیم چون دیگه واقعا طول میکشه، ظاهرش اینه که میخوان این رو تو حیوان هم بزنن، تو حیوان منوز این باشه، تو ملائکه، تو حیوان. بعضی از این عبارات من از معاصی میدم که مثلا ان الله یحرم علیه الکذب به مستوای عقل عملی، در خداوند اون طال عقل عملی معنا بله نه در بله به هر حال اونی که ادعا هست اینه. حالا اون قضیه اولیه حسن احسان است، اون چون در هم عقل نظری که قضیه اولیه رو ارتفاع اجتماع نقیزه میدونن، اونجا هم باید یه قضیه اولیه باشه. حالا تفسیر این قضیه اولیه چه در عقل نظری چه در عقل عملی، میگم دیگه نه چون از کل بحث خارج هم که ایشون فرمودن یه دیدگاه دیگری است، ما هم سریع خوندیم فقط اشاراتی که با ایشان و بعضی از این چیزهایی رو که ایشان مال قبل اشتباه گرفتن معلوم نیست، باید داریم، باید تکوینی داریم، اما این مال اجتماع هم نیست، مال امر واقعی است. حالا به هر حال ایشان در اینجا وارد مباحثی شدن که عرض کردیم انصافا مشکل داره، حجیت از مباحثی است که بعد از اجتماع دیگه شرح مفصلی دادن، بعد نوشتن اعتباریات بعد از اجتماع. این مطلب ایشان که ما اعتباریات اصولا اون چه که به ذهن ما میاد اعتباریات قوامش مال بعد از اجتماعه، ما به خلاف ایشان و به خلاف آیان دیگه چون زاویه بحث رو از وجود و عدم گرفتیم و اعتباریات رو معیارش این گرفتیم که چیزی که نیست رو ببینه، مثل انسانی که انسان رو شیر ببینه، چون اعتبار زاویه رو این ما یه مجموعه رو در زندگی انسان دیدیم که انسان چیزهایی رو که نیست میبینه، لکن این فقط تو اعتباریات مصطلح ما نیست. مثلا انسان در بیداری ممکنه به خیلی چیزا نرسه، تو خواب میبینه. یعنی در زندگی انسان اینی که یک امور حقیقی هست، یک اموری که نیست، در واقع نیست، اما او رو هست فرض میکنه، اینم هست. اینه ما اسمش اعتبار، ما اختلاف ما با ایشان اینه، اعتباریات اینه. و لذا ببینید خواب در مقابل بیداری جز اعتباریاته، ابداع نفس واقعیت نداره، اسطوره در مقابل تاریخ جز اعتباریاته، مجاز در مقابل حقیقت جز اعتباریاته، قوانین و تکالیف در مقابل عقل عملی اینا هم جز اعتباریاته. در زمان ما هم اگه دقت کنید که زیاد شده، میگم این کارتون که درست میکنه این اوهامه، مثلا یه موجودی هی میمیره هی زنده میشه، میمیره. خب این در خارج امکان نداره. یه راهی رو هم که الان بشر داره میره برای همین اعتباریات توسط که اصطلاحا هم الان معروف شده که این فیلمای کارتون لغت بین‌المللی داره درست میکنه، تمام ملت‌ها تمام رو اینها نگاه میکنن، یعنی با اختلافات دیگه مثلا چین و ژاپن و ایران و مثلا اسلام مسلمان و فرض کن آسیا و استرالیا و آفریقا داره، اما یکی از نقاط مشترکشون اینه روی موجودات وهمی و پنداری به تعبیر ایشان اشتراک نظر دارن. این سر اشتراک نظرش همون نکته اعتباریه که ما گفتیم درستون اعتباریه. این بحث هایی که هست که مرحوم های علامه وارد شدن و به نظر ما بهترین راهش این بود شرح انسان و چرا انسان در زندگی خودش چه نکاتی وجود داشته. ما یکی از چیزایی که می‌دونیم در دنیای غرب زیاد بوده داستان‌های علمی تخیلی است، نویسنده فرانسوی است که معروفه مهاجرم رفت، بله جولی برن رفت بود سفر به کره ماه، حالا 200 سال قبل 100 خورده سال قبل سفر به کره ماه تصویر می‌کنه، مثلا با گلوله توپ بکیره تو سال می‌فرسن رو و سفر مرکز زمین الی آخری. این در زندگی انسان هست. ما اگر بخوایم این رو یک تفسیری بدیم، این تفسیری که ایشون گفتن تفسیر به قول خودشون فلسفی، به قول ایشون ما اگر بخوایم تفسیر بدیم، بهترین تفسیر برای این سنخ اعتبار یا تفسیر انسان شناسانه است یا جامعه شناسانه، نه این تفسیر فلسفی ایشان. این تفسیر فلسفی ایشان به نظر من کلی کارگشا نیست.
چون کتابش کتاب
فلسفی بله باشه، نه این رو باید نه تو فلسفه و حقوق که شما میفرمایید که الان ما نظر ماست و نه توی تفسیر فلسفی، این تفسیر انسانی تو ظاهر پدید انسان هست، تو زندگی انسان. عرض کردیم یه عرض عریضی هم، اصطلاحی رو که ما از اعتبار یاد گرفتیم اینه. ایشون و از من و دایم از بچگی شروع بکنیم، این رو الان میتونیم مطرح بکنیم. این ریشه های فعلی هم داره و طبعا هم ما وارد بحث نمیشیم چون از بحث ما خارجی، اصلا کلا این دومیش هم وارد نمیشیم. حالا ایشان فرمودن قسم دوم اعتباریات بعد الاجتماع، این مطلب ایشان درسته. عمده اعتباریات ما بعد الاجتماعه، مثل خواب ممکنه قبل اجتماع، اونم خیلی داره محدودی، چون اصولا خواب یک حالتی در انسان، چیزهایی که در بیداری بهش نمیتونه برسه در خواب میبین. یک روایتی هست شاید نمیشین یا نشین، خیلی عجیبه که در آخر زمان اگه خواب ندیدین ناراحت نشین، چون اگر عقل انسان کامل شد دیگه خواب نمیبینه. خیلی این روایت عجیبه، یعنی دیگه انسان تو آرزوها زندگی نمیکنه، فکرش از آرزوها دیگه با واقعیت زندگی میسازه. وقتی با واقعیت ساخت دیگه دنبال ساختن تو خواب نیست، تو خواب یک چیز معدوم رو مفروض ببینه. خیلی روایت عجیب از پیغمبر نقل شده، خیلی روایت عجیبیه. اذا کمال عقل الرجل چی؟
نه
خواب اصلا میگه خواب نمیبینه، بس
نمیشه
چون شما معلوم میشه هنوز خیلی آرزو داری، آرزوهای دور و درازی داری، مجبوریم خواب ببین. عرض کنم چی؟ عقل الرجل ارتفع عنها الرؤیا رفع عنها الرؤیا، همچی تعبیر، خیلی تعبیرات غریبی زن رسول الله صلوات الله سلامه علیه، که اگر خواب ندیدی ناراحت نشین چون این علامت کمال. مراد عرض کردم یه تحلیل انسان شناسی دارم بهش اشاره کردم، نمیخوام وارد این بحث بشه، مثلا این نکته ربطی نداره. بله آقا نه الان تو سنت جو آخر زمان یکیش نداره، یکیش داره مثل یک متن داره که ان رجل فی آخر زمان یرفع عنه الرؤیا، به نظر یه روایت اینجوری هم داریم. دو تا متن پیدا کردین اگه بشه پیدا؟ نه یکیش آخر زمان نداره، به نظرم یک روایتی داره که در آخر زمان اگه خواب دیدیم یک چیزی میدیدم تو آخر زمان هم دیدم، حالا دیگه حافظه ما خیلی حالا شما حضور ذهن دارید، اما اون روایت به نظرم همین که الان شما من حالا شما تو احوال اقول گذیم، به نظرم تو احوال اقول دیدم علم داره، من علمه من علم دیدم از این معاصرین مرحوم آقای آشتیانی، مرحوم آمیز احمد در این کتاب طرائف الحکمش نظرم من اونجا دیدم، به نظرم از تو حرف العقول نمون علی حالن. اینم قصه غریبیست، وقتی ایشون در اعتباریات بعد الاجتماع این به درد ما میخوره، با اولیشون فلسفه این قسمت ایشان به درد ما میخوره. یک رو ملک قرار داده، البته ایشون راجع به ملک صحبت کرده، مرحوم آقای استادشون هم مفصل صحبت کرده، ما هم دیگه اینقدر صحبت کردیم که خسته شدیم مطلب رو تکرار نمی کنیم. دوم بحث دومی که ایشون در اعتبارات بعد الاجتماع آورده لغته، کلام و سخن، ایشون تعبیر به کلام و سخن کرده. ما اصطلاحا در همون لغت میگیم که ما در مباحث اصول عادتا تو مقدمات به عنوان وضع مطرح میکنیم، بحث وضع ما مطرح میکنیم، آیان به عنوان لغت مطرح میکنیم به قول ایشان. و ما اونجا یک توضیحی هم دادیم که یک بحثی به معنای بیان، یعنی قدرت تمیز انسان، این قدرت که بتونه اشیا رو تمیز بده و جدا بکنه و جدا سازی بکنه، و یکی هم این که بر اونها اسم بگذاره. ما اینا رو دو تا مرحله گرفتیم به خاطر ظاهر آیه مبارک قرآن، جان به قرآن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یه توضیحاتی هم راجع به این آیه عرض کردیم صدرن و زیلن. یکی هم و علم آدم الاسما، اونجا ربک است، صف اسناد تعلیم رو، اینجا اسناد تعلیم بیان به الرحمن داده شده، اونجا اسناد تعلیم اسما به رب داده شده. یه مقدارم اونجا صحبت کردیم و اقوالم گفتیم دیگه، لذا وارد این بحث نمیشیم. اما این مطلب ایشان درسته، جز اعتباریات بعد الاجتماع. من مفصل عرض کردیم در رابطه بین لفظ و معنا همینجور تدریجا اقوال هست، از رابطه علی و معلولی که علت تام باشه هست که به ابوالحسین بصری نسبت داده شده از معتزله در قرن پنجم، ایشون تقریبا معاصر سید مرتضی هم 436 یا 438 معاصر سید مرتضی است، از ابوالحسین بصری نسبت داده شده مقتضی هست. وجه دوم رابطه، رابطه غریزی هست که شاید حرف آزیای این باشه، رابطه این رابطه رابطه ادراکی است که تفسیر شده به تداعی معانی، رابطه ادراکی به اگر رابطه ادراکی بدونیم انگیزه های شرطی شده اون رابطه غریزی گرفتیم، و رابطه اعتباری. باز رابطه اعتباری هم چند تا گرفتیم مفصل، از تخصیص و تخصص و اختصاص و هویت اعتباری و تا اختصاص و لفظ معنا که از عفه جعل علامت که مرحوم آقای آشانسین اصفهانی فرمودن. پس رابطه بین لفظ معنا رو از اون شدیدش گرفتیم تا ضعیفش، و قول آخرم عدم رابطه. کسانی که مثل مرحوم آقای خویی قائل به تعهد هستن گفتیم اینا قائل به عدم رابطه هم، بین لفظ معنا رابطه نیست، مجرد یک تعهده که عرض کردیم نسبت دادش در کتب اصول مرحوم نهاوندی تشریح الاصول، بعدها مرحوم آقای هاشم در اصفهان، مرحوم آشورانوز اصفهانی سابق قائد الاذان، ایشان قائل به تعهده، بعدش هم مرحوم آقای خویی. و عرض کردیم شاید غربی ها اینه که دنبال هرمونتیکن بیشتر قائل به این مبنا باشن. مسئله سومی که ایشان در اینجا مطرح فرمودن با عنوان بعد الاجتماع، ریاست و مرؤوسیت و لوازم اونها، این همونی است که ما در عبارت مرحوم آقای اصفهانی در رساله حق و حکم ایشون به عنوان ولایت و اقسام ولایت اونجا متعرض شدیم، چون این هم تعرضش گذشت. این رو هم در کتب اصول مثل مرحوم کفایی و دیگران در بحث احکام وضعی آوردن، ولایت اینا رو تو احکام وضعی ذکر کرده دیگه، این بحث هم گذشت. بحث این سوم بود. چهارم که ایشان قرار دادن امر و نهی و جزا و موز، امر و نهی هم ایشون جزو احکام اعتباری. راجع به امر و نهی من یک دو کلمه هم صحبت بکنیم چون وقت تموم شد، بزنیم فردا انشاءالله، چون یه نکات لطیفی داره اینجا یکمی صحبت میکنیم.